شنونده گفتگوی این دو عزیز. آقای دکتر در خدمتتونم.
سپاسگزارم امین عزیز. همونطور که فرمودین ما در خدمت آقای دکتر کوروش حاجی زاده هستیم. آقای دکتر حاجی زاده چندین سال در مسابقات بین المللی مختلف برنده جوایز مختلف شدن و سالها به عنوان چهره تاثیرگذار در معماری خاورمیانه شناخته شدن. از این جهت امروز در خدمتشون هستیم. می‌خواستم که در ابتدای دکتر از شما این سوال رو بکنم که همونطوری که خودتون هم احاطه دارین، در واقع معماری و پرورش این هنر به شناخت عمومی جامعه، پرورش و شناخت رشته‌های مختلف مربوط به ساختمان و در نهایت پرورش معماران و شهرسازان ارتباط داره، یعنی هم به صورت عمومی هم افراد مرتبط و به ویژه معماران و شهرسازان. از اونجایی که شما در این رشته آموزش میدید، میخواستم ابتدا نقدی بر این شرایط داشته باشیم. شما شرایط آموزش معماری کشور رو چگونه میبینید؟
سپاسگزارم از شما که بنده رو دعوت کردین. افتخار حضور داشتم تو این برنامه، خیلی ممنونم.
برنامه خودتون هست، تماطوی فرهنگ و در خدمتتون.
فکر میکنم از نقطه سختی شروع کردین موضوع رو، به خاطر اینکه موضوع آموزش در معماری موضوع فوق‌العاده مهمی هستش که تمام کشورهای پیشرفته دنیا بحث آموزش در نوک پیکان اتفاقات مهم جامعهشون هستش، همینطور در کشور ما.
بله.
از اونجایی که خب من سالها سابقه تدریس توی دانشگاه رو دارم و افتخار اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رو هستم رو هم دارم، خب در این زمینه نقدهایی رو دارم. از جمله اینکه واقعا فکر میکنم که آموزش معماری در سالها و دهه‌های اخیر خیلی مشکل داشته و مطمئناً خروجی اون همین اتفاقیه که ما امروز تو شهرهامون میبینیم.
دکتر عزیز، من میخواستم یک پرانتزی ما بین صحبتون باز کنم. شما دانش آموخته، فکر میکنم دانشگاه سراسری هست.
نه خیلی، اتفاقا دانشگاه آزاد درست
دانشگاه هستید.
خب شما شدم هم دکترام آزاد.
بله، شما هم شرایط آموزش رو دیدید، هم در خارج از کشور در مسابقات مختلف برنده شدید، حضور داشتید، کارهاتون اجرا شده. شما به نظرم میتونید که در واقع نقد بسیار عادلانه ای رو در این زمینه داشته باشید. شما چه چیزهایی از دورانی که خودتون دانشجو بودید و چه چیزهایی در امروز به عنوان اشکال آموزش میتونید برامون معرفی کنید؟
ببینیم، من فکر میکنم که موضوع آموزش معماری خب در سالهایی که ما تحصیل کردیم و نمیدونم، فکر میکنم دوره شما هم بوده،
یه هم دوره هستیم. بله. من هم ورودی 76 هستم، شما یک فکر
من یه چند دوره آره. ورودی قدیمی ترم. من ورودی 72 هستم.
بله بله.
بله. عرض کنم که تو اون سالها مثلا معماری کارشناسی ارشد پیوسته بود. این پیوسته بودن رشته معماری و کارشناسی ارشد اون به این دلیل مهم بود که در واقع دانشجویان معماری حضور بیشتری رو تو دانشگاه داشته باشن. بله. این نکته خیلی مهمی بودش در اون دوره و دوره‌های قبلی که حالا پیشکسوتان معماری ایران هم در اون دوره‌ها تحصیل کردن. و متأسفانه از سال 79 به دلایلی که من البته اطلاع ندارم چون سیاستگزار این حوزه هم نیستم، از سال 79 کارشناسی ارشد متوقف میشه و
کارشناسی ارشد پیوسته متوقف
میشه و
کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد در دستور کار قرار میگیره.
خب این یه نکته منفی که در واقع ما رشته معماری رو قطع قطع میکنیم، یعنی میاد کاردانی میشه، کارشناسی میشه، ارشد میشه و حالا پی اچ دی. در خیلی از کشورهای متمدن دنیا که معماری توشون حرف مهمی رو برای گفتن داره و ما برای خیلی چیزها به اون کشورها و به در واقع مدارک آموزشی اونها هم استناد میکنیم، اصلا حالا در کشورها یا دانشگاه‌های مختلف معماری به این گونه است که وقتی شما می‌خواید وارد معماری بشین، سال‌ها باید درس هنرهای تجسمی رو بخونید و بعد از اینکه چند سال گذروندین مثل بوزار تو پاریس فرانسه، بعد از اون تازه به شما اجازه میدن که شما وارد معماری بشین. و بعد از اون در واقع شما معماری
من خودم به شخصی اینو نمیدونستم.
بله خب این یه نکته خیلی مهمه، در صورتی که متاسفانه مثال عرض میکنم الان دانش آموز معماری رشته نسبتاً خوبه دیگه الان توی دانشگاه‌های ما و اصولاً اونایی که از کنکور وارد معماری میشن از رشته‌های ریاضی ترجیحاً میان، بنابراین با رتبه‌های خوب میان
قطعاً.
و از اونجایی هم که حالا توی مدارس و دبیرستان‌ها هم درست به اینها آموزش نمیدن، نمره های خوب و تاپ دانشگاه دبیرستان وارد معماری میشن. بعد من به عنوان استاد و به عنوان معلم اینها به عنوان یه جزئی که در واقع وارد موضوع تدریس با این بچه ها میشم سلامت بشین، خب ذهن اینا رو اصلا به هم میریزم. یعنی اونا تا دیروز راجع به یه موضوعی فکر میکردن، موضوع زیبایی شناسی، و ما اینا رو تغییر میدیم و اون دانشجویی که دانش آموزی که با رتبه دو رقمی قبول شده اون اصلا باید مثلا ریاضی محض میخونده ولی چون رتبهش بالا بوده میاد دانشگاه تهران معماری قبول میشه، شاید باید عمران میخونده. بنابراین یک اشکال خیلی مهم هم از دبیرستان به دانشگاه ما داریم، یعنی کسایی که وارد دانشگاه میشن درست نمیان معماری و ما خیلی انصرافی داریم وقتی میان وارد معماری میشن اصلا ذهنشون به هم میخوره.
در تمام رشته ها اینطور هست، یعنی شما الان دومین موردی که دارید بهش اشاره میکنید این هستش که به علاقه باید فرد وارد بشه، نه به رتبه و امتیاز و شرایط رشته، که این واقعا در همه رشته ها وجود داره و این اشکال وجود داره در سایر رشته ها.
حالا من وارد این موضوع نمیشم که مدرک گرایی چقدر بده و ما تو کشورمون این موضوع رو داریم. ما تو خیلی از کشورهای دانشگاه مهم دنیا خیلی از اساتید دانشگاه کارشناس در واقع اون رشته هستن، یعنی لیسانس دارن و استاد اون دانشگاه هستن، در صورتی که ما حتما میگیم اگر میخواییم تدریس بکنیم به فوق لیسانس باید دکترا داشته باشیم، اگر میخواییم به لیسانس تدریس بکنیم باید ارشد داشته باشیم و همینطوری. و این به نظر من یک نکته منفی حداقل در رشته معماری. من وارد حوزه خارج از رشته خودم اصلا نمیشم چون تخصصش رو ندارم. بنابراین اینا نکات منفی هستش که ما در قبل در انتخاب رشته این موضوع رو داریم. از اون طرف میایم وارد رشته معماری میشیم، خب سیلابس در واقع درسی سرفصل‌های درسی که ما داریم خیلی قدیمی است، البته جدیداً تغییراتی رو توش اعمال کردن، ولی واقعاً آیا به نظر شما این تغییراتی که اعمال کردن با شرایط در واقع پذیرش دانشجویی که وارد میشن هم مناسب هست؟ من باز بعید میدونم این اتفاق.
آی دکتر من هم در واقع این تغییرات رو دیدم، من هم که میدونید مدرس رشته معماری هستم و به نظرم میاد که این تغییرات اندک بوده و هنوز به نقطه مناسب نرسید. فایزتون من صحبت رو در بخش اول به پایان میرسونم و در ادامه در خدمتون خواهیم. خواهش
میکنم، ممنونم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب دکتر قربانی پاران و جناب دکتر حاجی زاده. بحث چهره هفته ما ادامه داره، رفت و برگشت داشته باشیم، یک میان برنامه و یک میان قسمت به شما تقدیم خواهیم کرد، بار دیگه با چهره هفته در خدمتتون خواهیم. در بخش چهره هفته و فصل نخست چهره هفته گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پاران و دکتر کوروش حاجی زاده رو شنیدید. جناب حاجی زاده از اساتید بنام و شناخته شده و چهره‌های نامدار عرصه معماری کشورمون هستن و فصل برنامه چهره هفته بر محوریت معماری و شهرسازی در کشورمون با رویکرد و استانداردهای جهانی تطبیق یافته و خدمت شما تقدیم میشه. شتاب ثانیه ها از یک سو و آن روی سکه که سر و کله زدن با پیچ و مهره و فلز کمتر برای ما زمان میگذاره که با نگاهی زیبایی شناسانه شهر، زندگی، محیط اطرافمون رو بکاویم، بجوییم و بیابیم که در چه عصر و زمانه‌ای داریم زیست میکنیم. و خب در بعضی از موارد پیشوندهای مثل مدرنیته و همزمان با عصر شدن و فضای مجازی ما رو از حقیقت آنچه که زیست انسانیتمون رو تشکیل میده دور میکنه. بی تردید یکی از اصلی ترین چترهایی که ما رو از این دست از آسیب ها میتونه نجات بده فرهنگ و هنر هستش. و خب رویدادها و اتفاقات و حوادث متعددی رو هم آبستن خودش در تک تک این ثانیه ها داره. گفتگوی برنامه های ما از زاویه دید کارشناسان عزیزمون در قالب تقاطع فرهنگ بر همین حوزه فرهنگ و هنر استواره. لطفاً با ما همراه باشید. اولین ها در هر عرصه‌ای به یاد نه تنها ما که به یاد جهان میمانند. و وقتی در حوزه فرهنگ و هنر و دامنه و گستره عمیق سترگ و ژرف فرهنگ ایرانی صحبت میکنیم با یک گنبد فیروزه‌ای و آسمان لایتناهی مواجه میشیم که ستاره های درخشان و ولو این که زندگی اسیری رو ترک بکنن درخشششون ادامه داره. ششم آذر ماه 1313 در تهران در خانواده فرهنگی با نام فامیلی مشایخی سومین فرزند خانواده به نام جمشید متولد شد و قرار بود بر سرنوشت او اینگونه رقم خورده بود که کمال الملک سینمای ایران بشه، آن کسی که آفرید نقش‌های متعدد رو و مانند نقش درخشانی که در کمال الملک ایفا کرد رنگ کرد، طرح زد و ثبت کرد هنر بازیگری و سینمای ایران رو. بی تردید در این مسیر نام‌های درخشان فراوانی هم بودن. اما ششم آذر ماه سال 1398 یک غم، یک تلواسه رو با خودش همراهی میکنه و بعد از گذشت 85 سال این بار خانواده مشایخی تولد جمشید مشایخی رو در فراقش در حقیقت به شادباش مینشینه. 13 فروردین 98 متاسفانه بعد از یکی دو سال درگیری و همراهی و شاید مماشات زندنام عالی مقام جمشید مشایخی با بیماری، سهم سینما ایران از حضور این نعمت پربرکت خالی و عاری شد. اما بی تردید یادش جاوید و نامش همواره استوار خواهد.
خواب دیدم که یه دوستی من دارم، خدا حفظش کنه، ایشون فامیلیش قفاریه، استاد کمال ملک هم قفاری بود، فامیل بود. این تو یک از کارم که اتاقی که معمولا رو فیلم ها صدا گذاری میکنن منو برد اونجا، گفت که الان یه مصاحبه استاد کمال ملک کرده بهت نشون میده. متن این فیلم صورتی بود ولی استاد و اون عزیزی که با ایشون مصاحبه کرد سیاسفی. من همینجوری که داشتم صحبت میکردم دیدم صامت صدا به گوش من نمیاد، گفتم که صدایی به گوش من نمیاد، گفت تو چیکار داری؟ به جست استاد نگاه کن. استاد یه از پرده جدا شد، ایشون اومد، من بلشتم تعظیم کردم سلام کردم، گفت تو میخوای نقش من بازی کنی؟ گفتم اگه اجازه بفرمایید. گفت بگو ببینم کار نونوا چیه؟ گفتم خب نون میپزه. گفت تو نمیتونی نقش من بازی کنی. گفتم اجازه بدین راجع به نونوا صحبت کنم. گفت نمیخواد صحبت کنه، تو نمیتونی نقش منو بازی کنی. اون دوست من که فامیلش بود گفت استاد اجازه بدید مشایخی توضیح بده. گفت نمیخواد توضیح بده، این نمیتونه نقش منو بازی کنه. تو عالم خواب من برگشتم به ایشون گفتم که شما استاد منحصر به فردی هستید، ملت ایران برای شما ارزش و احترام خاصی قائل. منم تو کارم نیمچه و سر هستم. یه نگاهی به من کرد، دست داد، گفت حاشا حالا میتونی بازی کنی. من از خواب پریدم ساعت 2-3 بعد از نیم شب بود، من نشسته بودم و قصدم این بود که فردا به علی حاتمی بگم من این نقش رو بازی نمی کنم. همسرم بیدار شد، بعد گفت این وقت شب نشستی؟ جریان برش تعریف کردم، گفتم یه خواب دیدم و میخوام فردا به علی بگم که من بازی نمی کنم. گفت خب استاد به تو گفته؟ گفتم چی رو گفته استاد به من؟ گفت منظور انونوا یعنی نقاش، یعنی تو نقاشی کردی که میخوای نقش من رو بازی کنی؟ بلدی نقاشی؟ اینه که گفت من از فردا شروع کردم به نقاشی کردن، ولی یا استاد.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه و حسن انتخابی که از صدای عالی مقام زنده نام جمشید مشایخی شنیدیم. روایت خواب ایشون پیش از اینکه بخواد در کمال الملک به ایفای نقش بپردازه.
امین جان، جا داره که اینجا در بخش یادمان یادی هم بکنیم از جناب آقای بهمن صالحی، آخرین بازمانده از نسل شاگردان نیما یوشیج، یکی از شاعران شناخته شده شهرستان رشک، متاسفانه چند روز پیش درگذشتن. تسلیت عرض میکنیم به دوستداران و خانواده بهمن صالحی عزیز.
روحشون شاد باشه و یادشون گرامی. خب ممنون و متشکرم از اینکه همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیوی گفتگو و البته از شهاب عزیز بابت این میشه گفت اشاره‌ای که کردند. واقعا نعمت‌های فراوانی ما در حوزه فرهنگ و هنر داریم که خب شاید سخت و تلخ و شوربختی ما این باشه که زمانی که از دستشون میدیم بیشتر به یادشون میافتیم. امید که همواره یاد این عزیزان با تک تک تار و پود زندگی ما رقم بخوره، چون فصل‌های درخشانی از زندگیمون رو نقاشی و ترسیم می‌کنن. خب اجازه بدید که بازگردیم به بخش چهره هفتمون، جایی که دکتر محمد رضا قربانی پارام، کارشناس عزیز برنامه‌مون، میزبانی می‌کنند با افتخار از جناب دکتر کوروش حاجی‌زاده از اساتید بناش و شناخته شده حوزه معماری کشورمون درباره بحث معماری و شهرسازی. آقای دکتر در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. در بخش اول آقای دکتر اشاره کردن به نقدهایی که داشتن و چند زمینه در زمینه آموزش معماری و اشکالاتی که داشت. در این بخش آقای دکتر حاجی‌زاده می‌خوام ازتون درباره مسابقات معماری بپرسم و تأثیری که میتونه این مسابقات معماری در معرفی رشته معماری، پرورش اون و تأثیری که در آموزش میتونه بذاره.
عرض کنم خدمتتون که در خیلی از، باز برمیگردیم به آنچه که در واقع تو دنیا وجود داره، خیلی از پروژه های مهم در جهان بر اساس مسابقاتی به وجود اومدن که مسابقات معماری که شکل گرفته. حالا من شاید نمیخوام اسم ببرم از اون پروژه ها و از اون مسابقات.
بنابراین شما در چند سال به عنوان تاثیرگذارترین معمار ایرانی در منطقه خاورمیانه بودید، در سال 2013 برنده مسابقه سال خاورمیانه، 2015 مسابقه مرکز موسیقی توکیو، 2017 جایزه ویژه معماری خاورمیانه شدید. به این لحاظ شما فکر میکنم در این زمینه بتونید بهترین نقد رو داشته باشید.
خواهش میکنم. البته خدا رو شکر در شرایطی هستیم که توی معماری امروز ایران جوانان و دوستان فوق‌العاده‌ای هستن که قطعا خیلی بهتر از منن و حضور دارن و حضورشون هم در جهان پررنگ. اختیار دارین. به هر حال منم حالا انتخاب شدم از گروه، از طرف در واقع اون گروهی که منو انتخاب کردن برای بعضی از همین مسابقات. ولی همونطور که میدونین در واقع موضوع مسابقات در ایران هم سالهاست که وجود داره، ولی متاسفانه خروجی خیلی خوبی رو ما در کشورمون در رابطه با موضوع مسابقات خیلی نداشتیم و این اون نقطه ضعفیه که ما در مورد مسابقات در ایران داریم. من شخصا خودم شاید بیش از 50 مسابقه رو برنده شدم توی ایران و هیچ کدوم از اون مسابقات در داخل ایران منجر به انجام اون پروژه نشده متاسفانه. بنابراین خب این خودش جای نقد داره، صرف هزینه های کلام برای اون کارفرما که مسابقه رو برگزار میکنه و پروژه به نتیجه نمیرسه و یا به نتیجه دیگری میرسه در هر صورت.
بله در حین اجرا به دلیل مشکلات بودجه و اینها اصلا میده کل پروژه و طرحش تغییر میکنه متاسفانه.
و پروژه های مهمی در دنیا از بابت ایده و کانسپت در واقع به وجود میان که ما باز هم در ایران این نقطه ضعف رو داریم و ما سعی میکنیم که خیلی پروژه هامون واقعی باشن. مثلا یک مؤسسه‌ای در ژاپن وجود داره به نام مؤسسه شینکنچیکو، تقریبا تو مایه های شاید بنیاد مسکن ما باشه.
بله.
و کارش فعالیت روی موضوع مسکنه و در واقع ایده پردازی میکنن موضوع مسکن رو و اینکه در واقع ایده های نوعی در این زمینه سعی میکنن خلق بکنن و به وجود بیارن. ولی خب من فکر میکنم ما خیلی فاصله داریم با این موضوع. اگر هم در مورد مسکن میخواییم مسابقهی برگزار بکنیم اتفاقات خوبی نمیفته و شاید پروژه هایی مثل مسکن مهر که بله. یکی از فاجعه های به نظر من معماری این سالهای اخیر ماست رو تولید بکنه.
دکتر میتونست فرصت بسیار مناسبی باشه این تعداد مسکن که در مجموعه های مختلف ساخته شد، میتونست هویت بخش باشه و میشد به این مهم پرداخته بشه. متاسفانه به شکل عمومی در کشورمون معماری کردن و پرداختن به اصول معماری و شهرسازی رو هزینه بر و هزینه زا میدونن، در شرایطی که در واقع هدف از معماری ایجاد ارزش افزوده هست و برای کشور میتونست بسیار مفید باشه، اما متاسفانه فاصله گرفتن بسیار از معماری و شهرسازی اصولی. آی دکتر به اینجای صحبت که رسیدیم، شما قبلا طرح جامعه شهر تبریز رو همکاری داشتید و کار کردید در کتاب فکر میکنم دومان که کلمه تبریزی هم هست رو، آذری هست رو برای کتابتون انتخاب کردید که برگرفته از اون پژوهش های شما بوده. میخوام حرکت کنیم به سمت تاثیرگذاری معماری در شهرسازی و نگاه کنیم به این که شما به لحاظ این که شهر یک ظرف است و معماری در واقع یک جزی از این ظرف و در این قرار میگیره، میخواستم ببینیم که نظر شما چی هست. الان جزء کمیسیون نما، کمیته های نما شما فعالیت دارید و تأثیراتی رو که در واقع میشه معماری بر روی شهرها بذاره رو بررسی کنید.
من از همون کتاب دومان شروع میکنم چون
خواهش میکنم.
یاد خاطره در واقع اون کتاب رو برای من زنده کردین. من زمانی که دانشجو بودم هنوز در واقع این کتاب تألیف شد و توسط وزارت مسکن، سازمان عمران و بهسازی شهری وقت و به همت و کوشش آقای دکتر سعید ایزدی، آقای مهندس وحدتی، آقای مهندس سپهری به چاپ رسید.
بله.
و کتاب به این صورت شروع میشه. در واقع کتاب مصور هستش و توسط اسکیس‌ها و طرح‌هایی از قسمت‌های مختلف تاریخی شهر تبریز تصویر شده و در کنارش متنی قرار داره که آقای فرنود هم در واقع در تألیف این متن خیلی کمک کردن به بنده و
بله.
همراه ادبی من در واقع بودن. کتاب این شکلی شروع میشه: شهری گم شده در مورد تبریز، شهری گم شده با این نشانه، هر صبح تاریخ از آن بانگ رعداسای والمرسلات به گوش میرسد. خداوند در قرآن در چند جا قسم میخوره: والمرسلات عرفن، فالآصفات اسفن و ناشرات نشرن. خب این خیلی نکته مهمی. بنابراین کتاب به این شکل شروع میشه که شهری گم شده با این نشانه، هر صبح تاریخ از آن بانگ رعداسای والمرسلات به گوش میرسد. به یاد آور که زندگی باد است، تنین تکرار، و الی آخر که من نمیخوام وارد این موضوع بشم، خیلی طولانیه و گفتم فقط یه یادی بکنم، شما یاد کردین از این کتاب و
بسیار سر فرصت مناسبی انشالله بهش میپردازیم.
بله، نکته مهمی که شما فرمودین و من افتخار حضور در این کمیته نما رو دارم، من در واقع نماینده جامعه مهندسین مشاور ایران در کمیته نما هستم، چون کمیته نما از اعضای مختلفی تشکیل شده و من الان در واقع نماینده جامعه در کمیته نمای منطقه 4 هستم. خب به هر حال ببینید، یکی از نکات بسیار مهمی که امروز در شهرهای ما وجود داره که اشکال فوق‌العاده مهمیه، اولا اینه که ما همه شهرامون امروز شبیه همه، یعنی شما اگر قسمت‌های جدید شهرامون رو عرض می‌کنم، یعنی مثلا شما اگر برین تشریف ببرین قسمت تازه شهر یزد با قسمت‌های تازه شهر اصفهان، تبریز، تهران، بندرعباس، حتی رشت، واقعا فرقی با هم دیگه ندارن. این یک فاجعه است در معماری امروز ما، یعنی این که در واقع ما به نظر میرسه که یک سند بالادستی برای پیشبرد شهرسازی ایران عزیزمون نداریم. چرا؟ نمیدونم چرا. البته
آی دکتر به این مهم خیلی تو این برنامه پرداختیم، از تمام مسئولینی که در برنامه شرکت کردن این رو پرسیدیم که چرا رسیدگی نمی کنید، تمام شهرهای ایران داره یک شکل میشه و فاجعه ای هست، ما در آینده کشورمون قطعا به توریست و حضور توریست و معرفی فرهنگ ایران و اسلام احتیاج داره، چرا الان شهرهامون این شکلی داره ساخته میشه، چرا پوسته ها غلط هست و چرا نگاه آینده نگر به این موضوع نیست. اگر لطف کنید اینو بیشتر باز بفرمایید.
خب ببینین، در واقع شما همینطور فرمودین که این نگاه خیلی اشکالداری بوده، که میگم یک سند بالادستی نبوده، ولی من به صورت اختصاصی راجع به نما صحبت بکنم که توی این کمیته هستم. ببینین متاسفانه نما امروز توی در واقع جامعه ما به عنوان یک پوسته منفعل، خونسا و یک جسدی است که در واقع چسبیده شده روی نما و در واقع واصلی است بین شهر و خانه ها، در صورتی که این نباید واصل باشه، این در واقع فاصل باشه، باید واصل باشه، باید وصل کننده باشه، باید این نما یک وجه مشترک و یک پیوندی باشه بین شهر و بین مردم.
دقیقا.
در صورتی که با یک نما و یک پوسته خیلی خونسا در واقع این کار میشه و کارفرماها به دلیل اینکه پول پرداخت میکنن مدعی هستن که من هر نمایی دلم میخواد رو باید داشته باشم، غافل از اینکه پروژه معماری اونها مال اونها نیست، بخش زیادیش متعلق به شهره.
دکتر با وقتی که داری درباره ایران با این سابقه فرهنگی صحبت میکنیم بیشتر حسرت میخوری. ببینید مثلا این خبری بود که طی چند وقت پیش در حقیقت در این برنامه و برنامه دیگر شبکه‌های رادیویی بهش اشاره شد، حتی یک گزارش تلویزیونی پخش شد در منطقه یورکشایر که کشور انگلستان که یکی از محله‌های قدیمی هستش و معماری به قول من دوران الیزابتی هم و تا حدودی گوتیک و باریک اونجا حضور داره، سرمایه‌گذاری فراوانی اومدن و با شهرداری اونجا صحبت کردن که مثلا میخواستن یک برجی رو بسازن، به شدت جلوشون مخالفت کردن و گفتن اصلا نمیشه به این بخش دست، چون هویت این منطقه رو داره برای توریست هایی که دارن میان انتقال میده. از اون ور سکه شهاب دارابیان اینجا نشسته چند وقت پیش برای اینکه یک شوخی کوچک بخواد با دوستاش بکنه، در حقیقت به فاصله یکی دو ساعت که باهاشون خدافظی کرد رفت به شهرستان میامی و کنار یک برج یک عکس انداخت و گفتش که من میامی هستم و دو سه نفر واقعا قبول کردن، فکر کردن که ایشون رفته میامی امریکا و داره این اتفاق رقم میخوره. خب حقیقتا آدم اصلا میمونه که باید چه بگه با این پیشینه فرهنگی ما.
بله متاسفانه امین عزیز، هویت رو بهش کمتر پرداخته شده. من یادتون هست که با آیه سالاری از شورای شهر تهران هم که صحبت کردم، آیه دکتر حاجی‌زاده این سال رو ازشون کردم، گفتم مگه تمام تهران یک هویت رو داره که تمام اصولی که برای شهر استفاده شده تقریبا یک قانونه؟ آیا این سبب نمیشه شهر تهران 50 سال دیگه همه شهر یک شکل بشه؟ آیا نباید این به قطاهای مختلف تقسیم بشه و هر قطا با توجه به هویت خودش شروع کنه در عین ایجاد حس وحدت نماهای مختلف رو بزنه که به دل بشینه و هویت اون قسمت از شهر رو برامون معرفی کنه؟ نظر شما چی هست؟
حالا یک فاجعه جدیدتر در راهه و اون ارائه ضوابطی برای نماهای شهری که من 100% مخالفم با موضوع ارائه ضابطه برای نما. ما برای پلانهای در واقع شهریمون، پلانهای خانه‌های مسکونیمون که امروز داره در واقع طراحی میشه و ساخته میشه، یه سری ضابطه داریم.
بله.
فاجعه اونو احتمالاً شماها، شما که آرشیتکتین و شما هم که دارین به عنوان در واقع شهروند زندگی میکنین، میبینین که چه در واقع فضاهای بسیار بدی رو در واقع ما داریم طراحی میکنیم و فاجعه است تقریبا. و اینا ضابطه داره و طبق ضوابطی که شهرداری تعیین کرده